اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم.
محمد العجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله. ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و خوش آمد و خیر مقدم داریم خدمت همه سروران، اساتید، پژوهشگران و معززان که خدمتشون هستیم، چه به صورت مجازی و چه از کسان و بزرگوارانی که به صورت حقیقی در جلسه خدمتشون هستیم، خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنیم، مقدمشون رو گرامی میداریم. چنان که مستحضر هستید، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هفتمین کرسی نقد علمیش را انشاءالله برگزار خواهد کرد. ما خدمت جناب استاد دکتر ایسانیا خواهیم بود، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عنوان آیت الله صافی گلپایگانی و وظایف دولت اسلامی در جامعه منتظر. خب چنان که مستحضر هستید، مهدویت و انتظار در اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی به صورت همایش توسط پژوهشکده مهدویت آینده پژوهی داره برگزار میشه و این کرسی در واقع یکی از مقالاتی هست که به همایش ارائه شده. به خاطر اینکه ما بتونیم که بهتر از فرمایشاتشون استفاده کنیم، عنوان مقاله رو من عرض میکنم خدمتون: ماهیت، مبانی و کارویژه‌های دولت اسلامی در جامعه منتظر، در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی. اگر ایده مرکزی و دال اصلی تفکر اندیشه آیت الله عظما صافی گلپایگانی رو ما این آیه بدونیم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اون وقت این سوال پیش میاد که این ایده رو ایشون با چه سیستمی میخواد که اجرایی بکنه، و پاسخی که خود ایشون ارائه کردن اینه که به وسیله نظام امامت. حالا در این مقاله حداقل این سوالات مورد توجه قرار گرفته: یک، اینکه حکومت، دولت و نظام در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی به چه معناست؛ خود مبانی، ماهیت و وظایف دولت اسلامی و جامعه اسلامی و جامعه منتظر چیست؟ و چه کارویژه هایی داره این دولت؟ و اینکه آیا این نظام سیاسی یا دولت یا حکومت پیشنهادی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی که برآمده از کتاب و سنت هست، آیا این یک دولت و حکومت اقتدارگرا هست یا نه، یک دولت مردمیه؟ و اصولا آیا میتونیم که دولت رو از نظام سیاسی جدا کنیم یا نه؟ نمیشه. که ایشون بحث کردن از گاورنمنت و استیت و توضیح دادن اونجا دیدگاه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رو سعی کردن تبیین کنن. پرسش بعدی این هست که آیا دولت یک نهاد هست یا یک پدیده اجتماعی یا نه، فرانهاد هست. پرسش دیگر این که خود شکل مدیریت و حکومت باید چطوری باشه؟ آیا اصلا در اسلام به شکل حکومت و به شکل مدیریت جامعه اشاره شده یا نه؟ و اینکه جامعه برای تعالی معنوی و مادی و رفاه و امنیت و اقتصاد پیشرفته به چه چیزهای نیاز داره؟ پرسش کلیدی بعد این هست که اصلا ما کی میتونیم بگیم که ما جامعه و حکومت اسلامی داریم؟ چه ویژگی هایی اگه داشته باشه ما میتونیم بگیم این جامعه جامعه منتظر هست و این حکومت حکومت اسلامی است؟ نکته ای که ایشون توجه کردن بهش این هست که فقط بحث رو به صورت انتزاعی ندیدن و از این هم بحث کردن که حالا مثلا جامعه ایران آیا یک جامعه منتظر هست یا نیست از نگاه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، یا اینکه خود دولت دولت اسلامی هست و دولت منتظر هست یا خیر، و خود دولت در تفکر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی به چه معناست، و اشکال و انواع حکومت اسلامی چطور ترسیم میشه، و اینکه خود قانون چیه؟ چون مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی معتقدن که معیار همه چیز قانون است. بعد پرسش کلیدی این هست که کدام قانون؟ آیا هر قانونی معیار هست یا نه؟ و در نهایت این بحث پی گرفته میشه که کارویژه‌های دولت اسلامی چطوری اعمال میشن و چطور میشه اونها رو در جامعه پیاده کرد، و اصلا چی هستن، چند تا هستن که تبیین میشه در این مقاله. این بخشی بود از پرسش هایی که در این مقاله ما ملاحظه میکنیم که مطرح شده و جناب استاد تبیین کردن از منظر آیت الله صافی گلپایگانی. خب ایشون چنان که مستحضر هستید اندیشه سیاسی برخی دیگر از علما از جمله مرحوم آیت الله شهید مدرس و مرحوم الله احمد نراقی رو همکار کردند و در دانشنامه امام خمینی هم مقالاتی دارن، در جمله مقاله‌ای درباره کاپیتولاسیون دارن که امروز سالگرد کاپیتولاسیون هم هست و یه تقارن جالبی هست این خودش که سالگرد کاپیتولاسیون هم هست. ایشون هم من دیدم که مقالاتی در این زمینه داشتند. یا سالگرد دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه در زمان مرحوم آیت الله بروجردی با شیخ شلتوت هم هست که مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی خب مشاور مرحوم آیت الله بروجردی هم بودند. این هم یک تقارن جالبی بود که به فال نیک میگیریم و خدمت جناب استاد رضا ایسانیا هستیم، پژوهشگر، مدرس، مؤلف، محقق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. با صلوات بر محمد و آل محمد. جناب استاد 15 تا 20 دقیقه ما خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا. با کسب اجازه از اساتید بزرگوار و با تقدیر و تشکر از پژوهشکده مهدویت که این فرصت و فضا رو ایجاد کردن و به بنده این فرصت رو دادن که نکاتی رو پیرامون اندیشه سیاسی مرحوم آیت الله صافی ارائه کنم و خوانشی از دولت کارویژه های دولت اسلامی در جامعه منتظر داشته باشم. همچنین تشکر میکنم از ناقدین که انشالله از مطالبی که ارائه خواهند کرد بهره وافر خواهم برد و نظراتی رو که دوستان تو این جلسه و اونایی که به صورت مجازی زحمت کشیدن و حضور دارن انشاءالله استفاده و بهره کافی رو از نکاتی که ارائه خواهند کرد خواهیم داشت. من 4 محور رو اگر این فرصت 20 دقیقه اجازه بده بیان میکنم، همونطوری که عنوان مقاله رو و اصل مقاله رو و مفصل بندی مقاله رو جناب آقای دکتر لکسایی تشریح کردن، مبانی و ماهیت و کارویژه‌های دولت اسلامی از در جامعه منتظر از نگاه آیت الله صافی. مفصل بندی بحثم 4 محور داره یا 4 تا مفصل رو تشکیل میده. اولیش این که آیت الله صافی کیست، یعنی من از کدام آیت الله صافی دارم صحبت میکنم و از کدام بخش افکاری ایشون دارم بحث رو دنبال میکنم. این محور اول. محور دوم اینه که من وقتی که بحث دارم میکنم از دولت اسلامی در نگاهشون دولت اسلامی چه دولتی هست و میخوام اون رو تشریح کنم، یعنی محور دوم دولت اسلامی از دیدگاه آیت الله صافی هست و محور سوم هم کارویژه و کارویژه هایی که ایشون به دولت اسلامی اختصاص میده و محور آخر هم بحث این هست که خب حالا ما آیت الله صافی رو فهمیدیم و اینکه دولتی رو هم که ایشون داره بیان میکنه اون کارویژه هاش رو هم فهمیدیم که چی کارویژه هایی هست و اینکه جامعه منتظر چه جامعه ای هست که آیا جامعه منتظر که ایشون در نظر میگیره در امتداد جامعه مهدوی هست یا نیست. این 4 تا محور رو با هم دیگه وارد بحث میشیم. محور اول هم طوری که عرض کردم بحث اینه که آیت الله صافی کیست یا از کدوم آیت الله صافی ما میخوام بحث کنیم. من از آیت الله صافی در 3 محور بحث میکنم. 1. آیت الله صافی که مشاور علمی سیاسی آیت الله بروجردی هست و تو این دوران دغدغه‌شون توصیف و تبیین اسلام. دوم از آیت الله صافی بحث میکنم که عضو خبرگان قانون اساسیه و به خصوص و به ویژه آیت الله صافیه که دبیر شورای نگهبان به مدت 8 سال از 9 سالی که شورای نگهبان در دوران امام رحمت الله علیه فعالیت داشته. و سوم از آیت الله صافی بحث میکنم که 23 سال دوران مرجعیتشه. این 3 تا دوره ایشون رو بحث میکنم. بنابراین تو دوره اول که ایشون عنوان مشاور علمی و سیاسی آیت الله بروجردی هست چهار تا فعالیت علمی رو ما به عنوان نشانه و نمونه ذکر میکنم که در این دوره که هم نشون میده که دغدغه های فکریشون چی هست و همین که نشون میده که ایشون چه فعالیت هایی در حوزه ترویج و تبیین و تحکیم احکام اسلامی داشته. تو محور اول که ایشون مشاور علم سیاسی، اولین حرکت ایشون اینه که ایشون یه مقاله‌ای می‌نویسه تحت عنوان زندگی بودا که میاد اون فردی به نام آقای عبدالحسین زرینکوب که ادعا داشته که اسلام از بودیسم تأثیر پذیرفته، ایشون و در مجله هم به نام مجله روابط ایران هند به چاپ رسیده بود، آیت الله صافی رحمت الله علیه میان یه مقاله می نویسن تحت عنوان زندگی بودا و اونجا این رو ردیه به اون مقاله می نویسن، یعنی نفی میکنه چنین ادعایی رو که آقای زرینکوب در این مقاله ارائه کرده بود. دومین کار علمی که ایشون انجام بده به عنوان مشاور علمی سیاسی آیت الله بروجردی اینه که ایشون مقالاتی که در الازهر مصر چاپ شده، ایشون اون مقالات رو موظف بود مطالعه کنه و اونجایی که لازم بود جوابیه و ردیه های نوشته بشه و ایشون چنین کاری رو انجام دادن. سومین کاری که انجام میدن پاسخ رو بده به کتاب جورج جوردا که در آن کتاب امام علی علیه السلام صوت عدالت الانسانیه، اونجا بروجردی رحمت الله علیه ایشون رو موظف میکنه که این کتاب رو مطالعه کنن و خلاصه پاسخ به جوردا بدن و لذا ایشون مطالعه میکنن و با اینکه این کتاب رو یکی از کتابهای یا بهترین کتابهای مستشرقین در باب معرفی از علی علیه السلام معرفی میکنه ولی 19 اشکال به این کتاب میگیره و این سومین کار فعالیتی بود که در این دوره انجام میده. چهارمین فعالیتی رو که میتونیم عنوان نمونه تو این دوره نام ببریم از ایشون بحث کتاب ردیه بر شهید جاویده که اون کتاب شهید آگاش میاد این تفکر رو که در این کتاب یا این نظریه که در این کتاب تلاش شده بود که بگه که امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت صلوات بفرستید. عرض میکردم که چهارمین فعالیتی که بوده ردی بر کتاب شهید جاویده که ایشون با اون کتابی که تحت عنوان شهید آگاه نوشتن اومدن کتابی این کتاب ردیه بر این کتاب بوده که جوابیه بر این کتاب بوده که دنبال این بودن که واسه اثبات کنن که امام برای تشکیل حکومت قیام کرده و ایشون ردیه بر این نظریه می‌نویسن. این رو ما تحت عنوان دوران مشاور علمی سیاسی آیت الله بروجردی ایشون رو تا همین حد معرفیش رو کفایت میکنه به نظر من. معرفی دومیشون به عنوان شورای دبیر شورای نگهبانه، یعنی ایشون در سال 1358 که عضو خبرگان قانون اساسی هست، همتون دقتی ایشون رو و اون حساسیت هاشون رو در تدوین قانون اساسی و اصول قانون اساسی، مثلا اون قسمتی که بحث این که مذهب رسمی چی باشه یا مذهب حقی اثناعشری باشه، خلاص اینها حساسیت‌هاشون همشون همه رو اساتید بزرگا بهتر از من بلدن. توی دوران 1359 به بعد 8 سالشون دبیر شورای نگهبان بودن که تمام تلاششون این بوده که دفاع از اسلام کنه و به عنوان مدافع اسلام و مانع عرفی سازی جامعه باشن، یعنی روی این حساسیت نشون میدادن که جامعه به سمت عرفی سازی نره. لذا تمام بحثش این بود که احکام اسلامی تضعیف یا تحریم نشه و در مقابل آنها حساسیت‌های به جای نشون میدادن که یکی از اون حساسیت‌هاش رو که در این دوران چون سه بار وقتی که استعفا میدن در همین دوران 8 سال شورای نگهبانیش، همش به خاطر این بوده که در مقابل اسلام و احکام اسلامی نبایستی کوتاهی کرد و لذا میاد در اون قانونی که حدود 13 قانون از اصول قانون اساسی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ضرورت داشتن دنبال میکردن، تو سال 64 ایشون نامه به امام میزنه و اعتراض میکنه و میگه که این سمت همون عرفسازی که ایشون دغدغش بود که نبایستی جلو بره و اون حساسیت های خودشون رو نشون داده. سومی بازم بس اولی مرحله تلاش ایشون برای تبیین توصیف و تبیین اسلام و احکام اسلامی بوده. در دوران دوم، دوران شورای نگهبانی، شورای نگهبانیشون باز هم همون ادامه داره ولی بیشتر به دنبال اقامه اون احکام الهی هست. و سومین دوره که ایشون داره دوره مرجعیت ایشونه، اگرچه ایشون در دوران در سن 38 سالگی به درجه اجتهاد رسیده بود و میتونست به عنوان مرجع چیز بشه و حتی از جانب آیت الله های سید جمال الدین هاشمی گلپایگانی اجازه اجتهاد داشتن، ولی ایشون ورود به اون بحث مرجعیت ادا نمی کنن تا اینکه بعد از فوت آیت الله گلپایگانی تو سال 72 ایشون تصدی مرجعیت رو میپذیرن و 23 سال بحث مرجعیت شیعیان رو به عهده میگیره که تو این دوران باز هم اون فعالیت هایی که ایشون داشته یا حساسیت هایی که ایشون داشته در 23 سال مرجعیت اشتباه کردم، دو سال 72 تا تو 72 آره دیگه بعد از فوت آیت الله چیز ایشون مرجعیت آره. بعد تو این دوران هم که ایشون حساسیت هایی که داشتن یا اونجایی که تونستن بحث رو دنبال کنن، بحث در چند حوزه بوده. یکی در بحث این بوده که مسئله پوشش بوده یا حجاب بوده که ایشون خیلی حساسیت داشته به این مسئله، و دوم این که این حضور زنان در میادین ورزشی بوده، و سوم حضور زنان در میادین سیاسی یا و مناسب هایی رو که زنان میخواستن میگیرن. و حتی یکی دیگه از مواردی که میتونیم نام ببریم بحث عرفان و فلسفه بوده که ایشون حساسیت هایی به اون نشون میداده، مخصوصا توی بحث این که زنان در میادین سیاسی حضور پیدا کنن ایشون این رو تشبیه میکرد به این که یه سنت شکنی در تاریخ 14 قرن اسلام داره اتفاق میفته و این حرکتی که دولت آقای احمد نژاد داره انجام میده، این انگار که به جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم داره میره و حتی بیان میکنه که به طور سوگمندانه که چرا ایشون وقتی توی قم میان توی مرکز تشیع به دنبال این هستن که مثلا بعضی از استانها یا استانداران رو مثلا زن منصوب کنیم. یه عنوانش اینه که میگه میخواهید با قرآن و پیامبر به جنگ برید یا جنگ کنید و این کارهایی که انجام میدید خلاف شرعه و این با احکام خدا و مسلمات دین دارید مخالفت میکنید. این سه دوره بوده که هر سه دوره، چه در دورانی که مشاور علمی سیاسی آیت الله بروجردی بودن، چه دورانی که به عنوان دبیر شورای نگهبان بودن و چه در دورانی که ایشون به عنوان مرجعیت شیعه این منصب رو یا این جایگاه رو ایشون بوده داشتن، همه دغدغش این بوده که احکام اسلامی و مباحث اسلامی، مسائل اسلامی نسبت بهش کوتاهی نشه و دقیقاً اجرا بشه. محور دوم من بحث دولت یا چیه و اینکه آیت الله صافی دولت رو چگونه معنا میکنه و از اون چه اراده میکنه. ایشون تا اونجا که من مطالعه کردم از آثار ایشون بحث رو توی بحث اینکه حکومت چیه یا دولت چیه، البته همینجا بگم که ایشون بین دولت، حکومت، نظام، حاکم این مفاهیم به نظر من از همنشینی استفاده میکنه، اینا مترادف میگیره و همه جا بحث از حکومت داره. وقتی میگه حکومت دولت اسلامی منظورش هم حکومت اسلامیه، ولی حکومت اسلامی چیه توضیح میدم. بنابراین ایشون خودش رو وارد اون بحران آشفتگی معنایی دولت نمی کنه، چون واقعا دولت یک مفهوم باطلاقیه، یه مفهومی هست که واقعا وقتی به تعریفش بخوام برسیم سهل ممتنع میشه و بعضی ها مثلا با روی کردهای مختلف میان دولت رو معنا میکنن، بعضی میان یا دولت وقتی میگیم یعنی جامعه سیاسی یعنی همون دولت کشور، بعضی ها میگن وقتی میگن دولت یعنی اون هیئت فرمانروایان و مجموعه قوای سگانه در یک کشور، بعضی ها وقتی که از دولت حرف میزنن معمولا مفهوم انحصاری قوه مجریه رو میگیرن، بعضی ها میان نه به کارکرد دولت نگاه میکنن، بر اساس کارکرد دولت دولت رو تعریف میکنن، مثلا یکی ایده که با رویکرد اخلاقی میان دولت رو دارن تعریف میکنن، میان دولت اون چیزی هست که مردم رو بخواد به سعادت برسونه، یعنی با کارویژه سعادت دولت رو تعریف میکنن، بعضی ها با حفظ مثلا حافظ دولت چون حافظ نظمه دولت رو بر اساس کارویژه نظم و حفظ نظم دارن تعریف میکنن، بعضی ها نه با رویکرد سازمانی. بحثی رو که آیت الله صافی دنبال میکنه بحث رو میاره توی این که دولت رو چطوری تعریف کنیم، بحث رو میاره این که جامعه برای نظم، ترتیب، امنیت اینها به دو چیز لازم داره، یکی قانون جامع و برنامه های کافی و دیگه مدیریت و زمانداری و مرکز تصمیم گیری و اجرایی. از اینجا وارد بحث ولایت تکوینی و ولایت تشریعیش میشه و با توضیحاتی که تو ولایت تکوینی میده و خلاصه اشکالاتی که رو که بعضی از ولایت تکوینی خلاصه دارن، اشکالاتی که میگیره و پاسخهایی که میده بسیار دقیق و جالب هست که من برخی هاشو تو اون مقاله اشاره کردم و بعد وارد بحث ولایت تشریعی میشه. حرفش اینه که یعنی تو حوزه حکومت هر بشه اینه که لحل حکم و لحل امر و حول حاکم و حول سلطان و حول ولی، تو آخر ادامه میده که میاد میگه آقا حکومت از آن خداست، حکم از آن خداست، فرمان مختص خداست و حاکم او هست و سلطان و ولی و مولای ما او هست، بنابراین هیچ کس نمیتونه و هیچ گروه نمیتونه بر کسی حکومت کنه. اگر میخوام تشبیه کنیم به بحث حضرت امام، چون این بحث رو داره لا ولایت لا احدین الا احدین رو از همین بحث میشه دنبال کرد، ولی ایشون میگه بر اساس این بحث میرسه به اینجا که خب حتی هیچ کس نمیتونه سلطنت داشته باشه، یه استثناء میزنه، یه قید میزنه مگر به اذن الله و به حکم خدا و همه مردم باید در تحت حکومت خدا و داخل سلطان الله و مطیع احکام خدا باشند و ساکن مملکت الله باشند. بنابراین ایشون اطاعت از هر حکومتی غیر از حکومتی که به اذن الله است که ایشون اسمش این حکومتی میذاره حکومت امامت، یعنی حتی بعدا توضیح اگه فرصت شد توضیح میدم، ایشون میگه که این حکومت، این نظام امامت، این حکومت امامت، این دولت امامت چیزی نیست که منقطع بشه، فترت داشته باشه، نه از اول بوده، از دوران پیامبر ما وقتی نگاه میکنیم بوده تا دوران امام زمان علیه السلام این ادامه داره و لذا اگرچه در تفکر اهل سنت انقطاعی هست، فطرتی هست، ولی در تفکر شیعی ایشون هیچ فطرتی رو نمیبینه. بخاطر همین تو انواع نظام های سیاسی یا حکومت یا دولت که ایشون نام میبره میشه 7-9 حکومت رو از ایشون نام برد. یکی حاکم، ایشون خودش میگه حاکم یا نظام مدینه یا همون حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یکی نظام کوفه یا حکومت علی علیه السلام، یا یک سومی حکومت امام حسن علیه السلام، چهارمی حکومت مرزای شیرازی. اینجاش برای من خیلی زیبا بود که ایشون حکم حکومتی رو هم به عنوان حکومت میگیره، یعنی میگه که آقا چون ایشون برای حکومت مثل یا دولت، مثل دولت مدرن که مرز میشناسه، منطقه میشناسه، کشور میشناسه، ایشون چنین چیزی رو نمیشناسه. میگه که وقتی حکومت اسلامی شد، وقتی حکم اسلامی شد و اینکه احکام اسلامی باید جاری بشه، اصلا نه مرز داره نه هیچی، باید در مسلمان در هر جای کره زمین هست باید اطاعت کنه از اون حکم اسلامی. و پنجمیش حکومت مشروطه، مشروطه شیخ فضل الله نام میبره به عنوان یکی دیگه از انواع حکومت ها، و ششم حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یکی دیگه از اشکال حکومتی که در راستا و در امتداد اون نظام امامت یا حکومت امامت هست دارن دنبال میکنن و آخرین حکومتی هم که نام میبرن حکومت واحد جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست که ایشون نام میبره. تمام بحثشون اینه که این دولتی که ایشون اعتقاد داره، یه حکومتی که ایشون اعتقاد داره، همطوری که عرض کردم با عنوان نظام امامت داره دنبال میکنه که اگرچه امام غایبه ولی امامت حاضره. یعنی اینکه ما به خودشون ادعا میدن که این ولایت تشریعیه یا همون ولایت شرعیه که از شعب ولایت و حکومت و سلطنت الهیه از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده و تا به حال باقی و برقراره و مستمر و غیر منقطع این ادامه داره تا اینکه به زمان امام زمان علیه السلام برسه و اون حکومت واحد جهانی انشالله اتفاق بیفته. و غیر از این نظام، یعنی نظام امامت که فاضل ترین وسیله تقرب به خدا رو ایشون معرفی میکنه، یه خروج از این ولایت و دخول در هر ولایت دیگری رو ایشون باطل میدونه و اطاعت اون رو با شرک و مفاهیم این چنینی همنشین میکنه یا انطباق میده. بنابراین ایشون اعتقاد داره که طبق مذهب شیعه نظام امامت یه رژیم دائم و مستمر و همیشه و در تمام شرایط تابعیت حکومت شرعی یک فرضیه اساسی و عمده هست که بایستی حتی بهش توجه بشه و اطاعت بشه و ماهیت و حقیقت حکومت رو همونطوری که اما ابتدا عرض کردم ایشون حقیقتش رو خلافت الله میدونه و برنامهش رو احکام الله میدونه. یعنی میگه اگه اون قوانینی که گفتیم که قوانین جامع باشه، اون قوانین رو خداوند فرستاده برای حضرت رسول و اون افرادی هم که تو مجلس اگر بخوایم انطباق بدیم در نگاهیشون قانون نویس نیستن بلکه میتونن برنامه نویس باشن. قانون همونی هست که خلاصه خداوند گفته و حالا در دوران مثلا توی مشروطه نگاه میکنیم اونجا موافقت با اسلامه، اینجا میخواد مخالفت با اسلام نباشه. از این با میبینیم که ایشون حکومتی که دارن میگن یا دولتی که دارن میگن همون حکومت اسلامی هست با ابعاد مختلفی که ایشون داره معرفی میکنه و داره بیان میکنه. محور سوم بحث اینه که ایشون جامعه منتظر رو چه جامعه میدونه. با اینکه تو مقاله آوردم فقط همینقدر بگم چون فرصت هم نیست، ایشون جامعه منتظر رو جامعه میدونه که اون فقط تو حوزه بحث نظر و بحث تئوری نیست بلکه تو حوزه عمل. یعنی انتظار لفظ نیست، انتظار گفتن نیست، انتظار عمله. ولذا جامعه منتظر جامعه‌ایه که خودش رو همسو کنه با جامعه مهدوی. یعنی اون خصایصی رو که جامعه مهدوی داره، از اینکه توش عدالت باشه، ظلم نباشه، احکام اسلامی جاری بشه و همه حق و حقوق که در اونجا داره رعایت میشه، یک جامعه مهدوی که داره اونها رو رعایت میکنه، جامعه منتظرم بایستی تو بحث امانت، خیانت نکردن، ده همه اون ویژگی‌هایی که اونجا ما ایشون معمولا مطرح میکنه، یه جامعه کوچک در یه روستا بگیریم تا یه جامعه بزرگ مثل جمهوری اسلامی ایران بگیریم، همه اینها جامعه منتظر. در صورت جامعه منتظر هست که همه اون اصول و اون قواعدی که اونجا در جامعه مهدوی دنبالش هستیم اینجا هم باید تلاش کنیم که اون رو پیاده کنیم. اگر چنین کاری رو انجام دادیم میشه گفت اون جامعه به سمت سوی جامعه مهدوی هست، جامعه منتظر هست. اگر نه کم بذارن اون جامعه منتظر فقط در اسم و در نام فقط جامعه منتظر هست، وگرنه در جامعه منتظر بایستی نمیدونم غیبت نشه، بایستی آسایش باشه، بایستی در جامعه منتظر عزت باشه، عدالت باشه. چرا؟ چون جامعه به اون پایگزار یا اون بسترساز جامعه مهدوی هست. کار ویژه‌ای که ایشون بیان میکنه توی بحث کار ویژه من اومدم تو کار ویژه اول توضیح دادم چی هست و چطور اصلا کار ویژه آیا با رسالت، مسئولیت، با نقش، با اینا آیا میشه هم مترادف گرفت یا نه، که میشه مترادف گرفت. و لذا ایشون کار ویژه هایی رو که برای دولت اسلامی یا حکومت اسلامی یا نظام اسلامی داره مطرح میکنه، من 5 تا 6 تا کار ویژه رو ازشون نام بردم، فقط به یکیش اشاره میکنم، نام میبرم، یکیش رو یه ذره اگر فرصت بشه توضیح میدم. اولین کار ویژه‌ای که دولت اسلامی داره تحصیل و ازشون بینه کار ویژه‌ای که دولت اسلامی داره و جامعه منتظر داره تفاوت اونچنینی نمیذاره، میگه همه بایستی دنبال چنین چیزی باشن، چنین کار ویژه‌ای باشن، ولی دولت اسلامی چون یا حکومت اسلامی چون خلاصه بانی و مبدع و کسی هست که داره چنین احکامی رو صادر میکنه، اون باعثی به شدت و در حیطه بیشتری دنبال چنین کار ویژه‌ای باشه. یکی تحصیل قرب الهیه، دفاع دین خدا هست، و سوم اقامه عدالته، چهارم صیانت و اجرای قوانین و احکام اسلامیه، پنجم ایجاد رفاه و آرامشه، ششم برقراری امنیته. من فقط تو بحث عدالت از ایشون اگه اجازه بدید یک دقیقه فقط یه توضیح کوچولو بدم، چون نمیخوام تنظیر بیارم ولی از فقط از همین با یعنی شباهت سازی. مسکوی وقتی بحث از عدالت داره میکنه، عدالت رو در 3 مقام بحث میکنه: عدالت اکبر، عدالت اوسط و عدالت اصغر. عدالت اکبر رو هم قانون الهی میگیره، اما ناموس الهی میگیره، و عدالت اوسط رو حاکم اسلامی میگیره، و عدالت اصغر رو پول میگیره. ولی مرحوم آیت الله صافی خیلی قشنگ و جامع بحث اقامه عدل رو بحث کرده و اینکه عدالت چی هست و چطوری بایستی چیز بشه، ولی عدالت رو در 4 حوزه بحث کرده ایشون، وقتی بین عدل و قسط نافرق میذاره، ولی عدالت رو در 4 حوزه بحث میکنه. یکی همون عدل اوسطه که همون عدالت سیاسیه، ایشون میگه که این عادل کسی که میخواد بیاد حاکم اسلام بشه حتما واسه عدالت سیاسی یا عدل حاکم رو داشته باشه. بعد من توضیح هم دادم تو اون مقاله که وقتی میگه حاکم واسه عادل باشه یعنی چی، باید از زور و استبعاد و این که فرمان روایی بر اساس اون امیال شخصی خودش باید پرهیز کنه، هرچه هست احکام الله باید باشه. بعد از اون وارد عدل دومی که ایشون نام میبره، عدل اقتصادیه که و عدل اجتماعی که سومه، و عدل دومی هم که ایشون نام عدل قانون که همون عدل اگه تنظیر گفتم ببندیم با مسکوی اما عدل اکبر حساب میشه. عدل قانون رو هست که مراد وی از عدل قانون یا همون بعد قانونی عدل اینه که قوانین، مساله و منافع همگانی اینا همشون بایستی بر اساس خواستهای حقیقی فطری و غرایز بشر که منظور شده همش حتما بایستی بر اساس اون قانون فطرت بشر انطباق پیدا کنه، و عدالت بر اساس اون برابر خواهی ها و فلان اینها بیاد بحث شایستگی اینا رو مطرح میکنه که بحثای خیلی قشنگی هست. من فقط از باب اینکه فقط یه اشاره کرده باشم، یعنی اینکه عدالت رو ایشون به مسابقه چی میگیره، آیا به مسابقه استحقاق میگیره یا به مسابقه تساوی میگیره اینا، من برداشت خودم و خوانش خودم از آثار ایشون این بوده که عدالت رو به مسابقه رعایت تناسب، استحقاق و شایستگی ها میگیره. خیلی زیباست. این بعد بر اساس اون میاد اون مباحث عینی و انضمامی رو داره مطرح میکنه که چطوری این بحث تناسب، استحقاق و شایستگی بایستی تو جامعه اتفاق بیفته. ببخشید وقت اساتید بزرگوار رو اگر گرفت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر. خب ایشون در 4 محور مباحثش خودشون رو ارائه کردن اولین محور این بود که مرحوم آیت الله صافی گلبایگانی از منظر ایشون کیست، که گفتند که ما به آیت الله صافی به عنوان مشاور علمی سیاسی آیت الله بروجردی و دبیر شورای نگهبان در 8 سال و به عنوان مرجع تقلید نگاه میکنیم، که توضیحات خیلی جالبی رو ارائه فرمودند. محور دوم پرسش از دولت اسلامی بود و اینکه دولت اسلامی چیست. اگر ارکان این مقاله رو ما 4 دسته طبقه بندی کنیم، یعنی بگیم که یک عنصر رهبر هست یا مدیر به تعبیر مقاله، یا عنصر بعدی قانون، عنصر سوم مردم، عنصر چهارم حکومت اسلامی یا نظام سیاسی اسلام یا دولت اسلامی، که ایشون فرمودن که مرحوم آیت الله صافی بین این 3 تا کلید واژه تفاوتی نمیگذارن. این 4 تا عنصر اون وقت نظام امامت، وقتی هم که امام هم غایب باشد، از زمان حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله تا حالا در جامعه هست. چه میخواد که ما حکومت رو در دست داشته باشیم، یعنی فقیه که مأذون هست از طرف امام خواهد حکومت رو در دست داشته باشد یا در دست نداشته باشد، همچنان اون رهبری برقرار هست، پس اون نظام هم باید برقرار باشد. حتی اگر 1 نفر در 1 روستایی باشد، اون باید اون قانون الهی رو، اون احکام الله رو که اون فرمان خدا هست رو او باید اجرا بکنه، که 7 تا مدل ایشون برشمردند. و نهایت بحث این شد که حالا این دولت اسلامی کار ویژه‌اش چیه، وظیفه‌اش چیه برای دست یافتن به اون جامعه مهدوی. ایشون 6 تا کار ویژه رو مطرح کردن، کار ویژه‌های مهمی هست که نشون میده هدف قانون باید قرب الهی باشه، هدف رهبر باید قرب الهی باشه، و هدف تک تک آحاد اون نظام سیاسی یا دولت اسلامی یا حکومت اسلامی هم باید قرب الهی باشه. محور دوم دوباره تو این 4 تا عنصر کلیدی عدالت هست. عدالت چه در عرصه سیاست و مشروعیت که حاکمان باید مشروعیت داشته باشن، و چه در عرصه اقتصادی، چه عرصه اجتماعی و چه عرصه قانونی، که دوباره اینجا قانون به خاطر اهمیت و اینکه قانون باید عادلانه باشه، ساختارها باید عادل باشن مورد تاکید قرار میگیره، و صیانت از این قوانین و ایجاد رفاه، آسایش و آرامش برای مردم در چارچوب عدالت، و مبارزه با فساد طبیعتاً، و برقراری امنیت دوباره در همه سطوح و ساحات محورهایی است که کارویژه دولت اسلامی رو و تار و پود جامعه منتظر رو تشکیل میده. خیلی متشکر از مباحثی که ارائه فرمودید. خدمت ناقدان بزرگوار هم سلام مجدد عرض میکنیم، خوش آمد ویژه داریم خدمتون. خدمت جناب آقای دکتر نجف علی غلامی هستیم. ایشون استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه خوارزمی هستند و از اساتید با سابقه این عرصه هستند و از پژوهشگران، محققان و مؤلفانی هستند که هم در حوزه مهدویت صاحب تألیف هستند، هم در عرصه دولت اسلامی و حکومت اسلامی، و همچنین نقدهایی رو هم نوشتن که در چند صباحی نه چندان دور در مجله باستاب اندیشه منتشر می شده. ما خدمت ایشون هستیم و نکات تکمیلی ایشون و نکات انتقادی ایشون رو در رابطه با ارائه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ایسانیا می شنویم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. عرض سلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان، اساتید محترم و معزز در حاضر جلسه و همچنین در دوستانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن. تشکر ویژه از استاد محترم و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر رضا ایسانیا که مطالب و مقاله خیلی خوبی رو ارائه دادن و همچنین تشکر ویژه از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی که الحمدلله در این چند سال اخیر در این زمینه و در ترویج بحث گفتمان مهدویت الحمدلله موفق و همراه این مسئله هستن. خب من خیلی مختصر و به صورت اختصار بر اساس اون مقاله‌ای که ارسال شده بود برای بنده از دو منظر مطالبی رو عرض میکنم، البته با عرض پوزش. و قطعاً بحث‌هایی که ما اینجا مطرح می‌کنیم نقد شکلی است نه نقد معنایی. چرا؟ چون که ما نمی‌خوایم مباحث و معانی و مطالب صاحب شخصیتی موضوع رو بحث کنیم. به شکل مقاله‌ای که ارائه شده طبیعتاً یک اشاراتی خواهد شد. مسئله اول و مطلب اول در حقیقت ناظر به محتوای برخی از مطالب مقاله هستش و مطلب دوم ناظر به نقیصه و کمبودی که این مقاله بهش مبتلا هست و حالا پیشنهاداتی عرض میشه انشاءالله جهت رفع این نقیصه و کمبود. خب در بحث محتوای این مقاله و مطالبی که حالا به ذهن حقیر رسید، نکته اولی که اشاره شد بحث تفاوت بین دولت و حکومت و نظام سیاسی. خب این تفاوت‌هاش رو خود آقای ایسانیان فهمودن که وجود داره و در مجای خودش بحث شده و ایشون فهمودن که البته آیت الله صافی اینها رو یکی تلقی میکنه، ولی به نظر میرسه با توجه به جایگاهی هم که ایشون در بحث قانون اساسی و خبرگان و شورای نگهبان داشته، با دقت بیشتر در آثار ایشون این تفکیک رو ما میتونیم شاهد باشیم که ایشون نسبت به حکومت، نسبت به نظام و نسبت به دولت که قوه اجرائیه هستش، طبیعتاً در مباحثشون این تفاوت قابل رصد هست و این امکانش هست که به موارد تفاوت هم اشاره بشه. مسئله دومی که به لحاظ محتوا این مقاله قابل اشاره هستش، تطویل کلام و اطاله بیان است که در تبیین واژگان این مقاله ما شاهد هستیم و به اصطلاح علم بلاغت این بخش از مقاله مبتلا به اتناب ممل اصطلاحاً، یعنی توضیحات بیشتر و توضیحات زائدی که در حقیقت بخشی از مقاله رو شامل شده و طبیعتاً در اون بخش‌هایی که نیاز هست و رسالت اصلی این مقاله و این موضوع هست، طبیعتاً ما اونجا مجبوریم که بحث رو مختصر کنیم. لذا این یک مسئله هستش که به نظر میرسه باید بهش نگاه جدیتری بشه و تبیین واژگان در حد خودش و در حد جایگاه خودش بهش بپردازیم، با توجه به اینکه ما بحثمون مقاله هست. بحث بعدی که باز به لحاظ محتوایی به نظر میرسه، عناوینی که در این مقاله استفاده شده یک عناوین کلی است و متفق علیه بین اندیشمندانه. یعنی شما اگر مثلا اون عناوین رو ما اینجا آوردیم، اسم آیت الله صافی رو هم برداریم، این عناوین قابل بیان هست. همین اشاراتی که خودشون کردن، مثلا اصطلاحات له الحکم و له الامر و الحاکم و السلطان، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، در حقیقت این مباحث یک مباحث کلی است و نوعا هم درش اختلاف خیلی کم هست و اثبات شده و به تبع ما در موضوعی و در مقاله‌ای که داریم از یک شخصیت خاص بحث میکنیم باید بپردازیم به اون در حقیقت مباحثی که مختص به این شخصیت میتونه باشه و مقسم عناوین ما در حقیقت یک مباحث اختصاصی باشه. بذار ما در این مقاله نمیخوایم مثلا بیایم وظایف دولت رو از دیدگاه اسلام در عصر انتظار بررسی کنیم. رسالت اصلی این مقاله بحث پیرامون شخصیت آیت الله صافی هستش و به نظر میرسه این عناوین اون جلوه‌گری رو نداره. یعنی وقتی ما نگاه به مقاله میکنیم، عرض کردیم که اگر مثلا این شخصیت رو از این مقاله برداریم، باز این احساس میشه که این مقاله در حقیقت عنوان یک مقاله کلی قابل قبول هست. بحث بعدی که در بحث محتوا باز مطرح هستش، خلط مبحث در این مقاله ما مشاهده میکنیم و حالا عنوانی هم که در اینجا در تابلو و در حقیقت عنوان اصلی مقاله هست، وظیفه دولت اسلامی است. خب ما تقریبا می‌بینیم که این قسمت جزء یک چهارم آخر مقاله قرار گرفته، یعنی سه چهارم مقاله مباحث رو مطرح شده و یک چهارم مقاله پرداخته به موضوع اصلی. طبیعتا این رسالت موضوع اصلی رو به درستی انجام نشده در این بحث. مثلا ما بحث چیستی، هویت و ماهیت دولت اسلامی رو در این مقاله داریم، ملاک مشروعیت قدرت رو داریم، ماهیت شناسی واجه ولایت رو داریم که تقسیم میشه به ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، انواع و اشکال مختلف دولت اسلامی رو در این مقاله داریم به صورت تفصیلی. بله، این مباحث باید مطرح بشه به عنوان یک مقدمه موصله و یک مقدمه تمهیدیه که بحث رو ما در قالب این مقدمه بتونیم به اون بحث اصلی که همین وظیفه دولت اسلامی هست بهش بپردازیم. مطلب دومی که من خودم بیشتر علاقه داشتم این رو بیشتر توضیح بدم این استش که همون نکته که گفتم بحث نقیصه و کمبودی که این مقاله درش احساس میشه. ببینید، ما داریم در مورد حضرت آیت الله عظما صافی صحبت میکنیم. ایشون دو تا ویژگی اساسی دارن. یکی این که یک مهدویت پژوه قدیمی و در حقیقت حرفه‌ای هستن و کتاب‌های ایشون در بحث مهدویت و مباحث ایشون یک بحث در حقیقت جامع و کامل است. بنابراین ما در این مقاله از این بُعد نه که شاهد نیستیم، کمتر شاهدیم. یعنی توقع بود که مباحث دولت اسلامی، وظایف دولت اسلامی با توجه به منابع و تحقیقات مفصل و کامل حضرت عثمان صافی که از که این برمان یک مهدویت پژوه مطرح هستش در این مقاله نمود و ظهور داشته باشه، که خب طبیعتا این هست ولی خب باید بیشتر باشه. و بحث در حقیقت بعدی که باز خیلی بحث مهمی هست و به نظر میرسه تو این مقاله مخفول واقع شده و اتفاقا خیلی خیلی مهم هست، حتی ایشون اشاره کردن به جایگاه آیت الله عظما صافی در بحث تدوین خبرگان و قانون اساسی و دبیری شورای نگهبان در اون 8 سال. بنابراین ما میبینیم که در مطالب این مقاله اصلا استنادی به اون مباحثی که ایشون در این 10 سال هم به عنوان قانون اساسی و هم به عنوان دبیر شورای نگهبان مطالبی حالا در اون حدی که انتشار پیدا کرده و وجود داره، خب خیلیش هنوز منتشر نشده ولی خب هست، مثلا جلد 1 مذاکرات شورای نگهبان از چاپ خارج شده، خب ایشون بالاخره اونجا مباحث. بعد جایگاه آیت الله عظما صافی به عنوان یک فقیه سنتگرای نو اندیش، تعمد دارم این صفت رو برای ایشون به کار ببرم، در این حال تعبد به سنت فقه جواهری یک فقیه نو اندیش هست و ما میبینیم که در حوزه علمیه قم هم ایشون و هم آیت الله عظما گلپایگانی جزء اولین مراجعی بودن که خودشون رو منطبق کردن با مباحث روز. ما در دهه 70 که ما خودمون در قم مشغول تحصیل بودیم، اولین کامپیوتری و سی دی های کامپیوتری که درست شد در مورد مباحث فقهی از طرف آیت الله عظما گلپایگانی بود. این نشون میده که بالاخره ایشون هم متأثر از این مرجع بزرگ هست. بنابراین اون سابقه ایشون در بحث شورای نگهبان، حالا من به چند مورد فقط اشاره میکنم که ببینید چقدر مطالب خوبی میشه تو این قسمت ارائه داد و بحث رو تمام میکنم. ببینید ایشون در اصل در مذاکرات قانون اساسی و حالا شورای نگهبان به مطالب خوبی میشه اشاره کرد. ایشون مثلا شجاعت علمی در نگاه فقه حکومتی در مذاکرات قانون اساسی، ایشون میفرماید که کسانی که میخواهند مکتبی را عرضه کنند اول باید به مکتب خود ایمان داشته باشند، نترسن. میخوان یک مکتبی رو عرضه کنن، در حقیقت ایمان داشته باشن، و دوم شجاعت بیان مکتب که تحت تاثیر مکتب‌های دیگر قرار نگیرن. چون ببینید ما نوعاً خیلی از کشورهایی که انقلاب میکنن میرن سراغ منابعی که وجود داره. در مشروطه ما شاهد هستیم که قانون اساسی نمونم کشور اروپایی رو آوردن و ایشون به این اشاره میکنه. شاهد وعدی دوری از اشتراک لفظی و معنایی در تدوین فقه حکومتی. اینا رفرنس هایی هستش که ایشون میتونه در این مقاله استفاده کنه و با اون موضوعی که داره مرتبطش بکنه. ایشون میفرماد این جملاتی میگم جملات خود آیت الله عظما صافی است: ما الان الفاظی را در قانون قرار میدهیم که یک معنا و مفهوم خاص در غرب دارد و با مکتب ما مخالف است، مثلا بحث دموکراسی مثلا، و ما میخواهیم تطبیق بدهیم، ولی آن سابقه ذهنی وجود دارد و این کارا سخت میکنه. ایشون میاد اونجا مطرح میکنه حرفاش رو مثلا تو بحث قانون اساسی. بحث بعدی شفافیت در تدوین قانون دولت سازی است. مثلا ایشون میفرماید مثلا وظائف و اختیارات رهبری هیچ معلوم نیست که نقش رهبر در تعیین رئیس جمهور چه نقشی است، و اگر این نقش جدی دیده نشود اصلا این نظام شرعی نیست. ببینید هدف این همایش ها پرداختن به نکات مقفول اندیشمندان هست. بله ما بیایم یک چیزی که حالا همیشه هست و کلی و گفته شده، طبیعتا اون هدف اصلی همایش برآورده نمیشه و به نظر میرسد اینها بهش بپردازیم و پرداخته بشه طبیعتا تو بحث دولت سازی، که اصلا بحث تنفیذ در قانون اساسی که قرار داده شد با جدیت و پیشنهاد ایشون بود که گفتن آقا بالاخره ما وقت رئیس جمهور رأی مردم رو میاره باید مستحضر به تایید ولی شرعی باشه. حالا مورد بعدی نظر ولی فقیه در حکومت باید نسبی باشد نه عزلی. اینا نکاتی است که ایشون اصرار داره و توی مباحثش آورده. این که ما میگوییم ولی فقیه میتواند فلان مقام را عزل کند کافی نیست، باید نسب معلوم شود که فقیه در اینجا چه کارهایی میتواند انجام دهد. و مورد آخر که باز مرتبط ما مباحث روز ما هستش، اینا که گفتم رفرنساش و اون استناداتش مذاکرات قانون اساسی است. مورد آخر عرضم تمام، ایشون برخورد حکومت اسلامی با بزههای اجتماعی با رعایت شرایط، ایشون در کتاب التعذیر احکامهی و حدوده جلد 1 صفحه 99 این بیان رو دارد که از که مرتبط با مباحث الان ماست. ایشون میفهمد که حکومت باید به اجرای قانون و تأدیب بزهکاران بپردازد، ولی لازمه این امر مطلق الانان بودن حکومت نیست بی حساب و کتاب باشه، بلکه باید اختیارات مشخص باشد تا منجر به استبداد و سلطه بر ضعفا نگردد. بنابراین عرض بنده این هستش که مقاله خوبی است، مبحث خیلی لازم و کاملی. زحمات جناب استاد دکتر رضا ایسانیا هم قابل تقدیر هست. حالا این مطالبی که به ذهن حقیر رسید انشاءالله عرض کرده باشیم و هممون در پیشگاه الهی معجور باشیم انشاءالله با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی متشکریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف علی غلامی از هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. ایشون 6 تا نکته کلیدی رو مطرح کردن در نقد مقاله ماهیت مبانی و کارویژه‌های دولت اسلامی در اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی. نکته اول این بود که به نظر ایشون میرسه که دولت و حکومت و نظام سیاسی در اندیشه مرحوم آیت الله صافی اینها با هم متفاوتند و با تتبع میشه این تمایزات رو استخراج کرد. نکته بعدی این که برخی از واژگان در مقاله به صورت مبسوط توضیح داده شده، میشه اونها رو مثلا تلخیص کرد. نکته سوم این که برخی از مطالبی که در مقاله آمده مورد اتفاق هست، همه علما اونها رو قبول دارن و بهتر هست که اون نکات مخفول یا اون ویژگی های متمایز اندیشه ایشون مورد بحث و بررسی قرار بگیره. و نکته چهارم این که وظایف دولت اسلامی به نظر میرسه که بعد اینجا فربتر و با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار بگیره. نکته پنجم این که ویژگی اصلی آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه این هست که ایشون بین علمای شیعه شاید بتوان گفت که تنها مرجع تقلیدی است و تنها عالم شیعی است که به بحث مهدویت اینچنین مبسوط و مفصل توجه کردند و دست به قلم شدند. بنابراین لازم هست که بیشتر از این منظر هم مقاله توجه بکنه به بحث. و نکته آخر این که به نکاتی که ایشون در اون دوران 8 سالی که دبیر شورای نگهبان بودند و در تدوین قانون اساسی هم نقش داشتن، به اون نکات حالا بعضی هاشون رو البته ایشون آوردن ها، منظور این هست که بیشتر یعنی پرداخته بشه و اونجا مورد استناد قرار بگیره. متشکر و ممنون وقت رو هم که رعایت کردید. یه تشکر ویژه داریم خدمت شما. خوش آمد عرض میکنیم مجدداً خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روح الله شریعتی. تمرکز ایشون هم بیشتر مباحث فقه سیاسی هست. در حوزه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان ایشون صاحب تألیف هستند، از جمله محقق حلی، علامه بهرانی، علامه سید محمد کاظم یزدی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که ما خدمتشون هستیم و نکات و نظرات ایشون رو درباره مقاله جناب استاد ایسانیا میشنویم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اون 10 دقیقه خدمت شما هست.
ساعت روبروی من تکون نمیخوره.
این فقط دو بار وقت درست نشون میده.
آره. بسم الله. تبشر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر ایسانیا و نقد آجا و تشکر میکنم از اینکه بنده را قابل دونستید و به عنوان ناقد انتخاب کردید. البته یک اشکال مبنایی من دارم برای این مقاله و اونم اینه که آقای دکتر ایسانیا تخصصشون جامعه شناسی سیاسیه، درسته آقای دکتر؟ ولی خب بحث فقه سیاسی رو ازشون تقریبا تو وظایف دولت اسلامی یک بحث فقه سیاسیه، یعنی یک تقریبا، حالا این که ایشون هم تو مقاله مثلا اومدن از مباحث مختلفه که به اصطلاح بیان کردن، مثل بحث تعارضاتی که آقا با دولت داشتن یا مثلا با جاهای دیگه داشتن یا با توصیه هایی که داشتن در رابطه با جامعه منتظر، حاکی از بحث تخصص ایشون بود و بهتر بود که اصلا تو اون زمینه یک مقاله می نوشتم. و اصلا بحث که حاج آقا هم اشاره کردن، یک مقاله ای از درباره سیره سیاسی آیت الله العظما صافی گلپایگانی بحث می کردن و رفتار عملی ایشون در چند دوره، هم در خبرگان، هم در قانون به اصطلاح بعد که شورای نگهبان بودن، و هم در بحث مرجعیت. این نکته اول. نکته دوم، البته تشکر میکنم از آقای دکتر که جسارت این نوشتن این مقاله را داشتن، با وجود اینکه تألیفات آقا خیلی زیاد هست و مقاله کوتاه، نمیشه اون همه تألیفات را آدم در نظر بگیره توی یک مقاله و علی القاعده باید خیلی تخصصی تر میشد یا مثلا کتاب به کتاب بحث مطرح میشد تا نتیجه خیلی بهتر مشخص میشد. نکاتی که به عنوان نقد به نظر بنده رسید، اولا تو مباحث ناجوا هم اشاره کردن تطویل زیاد هست تو بعضی از تیترها، مثلا همین بحث دولت، تو مفهوم دولت چند صفحه درباره مفهوم دولت و اینکه آیا گاورمنت هست یا استیت هست یا مثلا فرانهاد هست و چی میشه آخر. به نظرم اونم از نگاه یک فقیه، اونم فقیه سنتی که به اصطلاح نگاه جدید داره، این بحث‌ها بحث‌های زیاد چیزی نیست، چون اصلا ورود نداشته ایشون به این بحث‌ها. نکته دوم این که به اصطلاح خوب بود، به نظر بنده خوب بود که از بحث قانون و ارتباط فقه و قانون بحث می‌شد، چون ایشون هم قانونگذار قانون اساسی بود و بودن و هم در شورای نگهبان به عنوان متمم مجلس و به اصطلاح تأیید کننده قانون حضور داشتن. بعد نظر ایشون در رابطه با ارتباط فقه و قانون، چگونه فقه را تبدیل به قانون بکنن، البته مباحثی را حاج آقا هم اشاره کردن که تو مذاکرات شورای نگهبان یا قانون اساسی هست که اون زمینه خوب بود که چون وظایف دولت اسلامی رو هم بیشتر تو بحث حداقل تو قانون باید بیاد تا وظیفه حساب بشه. نکته سوم، تو بعضی از مباحثی که آقای دکتر نوشتن، آیت الله اعظمی صافی گلپایگانی را در قالب قانون اساسی دیدم. ما باید فراتر از قانون اساسی به عنوان یک فقیهی که اصطلاح اشراف داره به همه مباحث دینی، اشراف داره و حتی قانون اساسی هم میتونه تغییراتی درش ایجاد بکنه. بله، ایشون حضور داشتن در به اصطلاح شورای خبرگان قانون اساسی، ولی به معنای این نیست که، شاید اینطور نشه گفت که همه اون چه که در قانون هست، قانون اساسی هست، جز اندیشه ایشون حساب بشه. و یک نکته‌ای که مثلا به نظر من شاید نباشه اینه که مثلا آقای دکتر اشاره کردن که حکومت حق، بله چی بود جمله، بله حکومت امانت از طرف مردم، در حالی که امانت از طرف خدا علی القاعده باید ایشون گفته باشن، ولی خب چون در قانون اساسی اومده حکومت امانتی از طرف مردم، البته قبل از این بحث قانون اساسی هم اشاره داره که از طرف خدا به مردم تفویض شده و از طرف مردم به این حاکم مثلا تفویض میشه. نکته بعد در مبحث مفهوم دولت، خب خیلی حالا غیر از این که تطویل هست مباحث دیگه ای هم اومده، مثلا بحث به اصطلاح هدف اومده، بحث قانون اومده، بحث حاکمیت اومده. تو مبحث مفهوم دولت چند صفحه، آخرش هم تقریبا خیلی باید با مشقت فهمید که نویسنده منظور چی شد، بالاخره تعیین مقصد شد یا خیر. و بحث تو بحث کار ویژه ها یه نکته اساسی رو حاجا فرمودن که خب بحث اصلی مقاله کار ویژه هاست و خیلی مختصر بحث شده، و اتفاقا تو این قسمت بله در بحث کارویژه ها یک به اصطلاح اشتباهی که شاید باشه یا خلطی که باشه، اول به طور مختصر این بحث اومده که کارویژه های حاکم حکومت همون کارویژه های مسلمانان هست، کارویژه های مسلمانان مساویست با کارویژه های حکومت، وقت شاید این درست نباشه. البته نکاتی که بعد اومده که کارویژه ها رو بیان نکرده، شاید اهداف رو بیان کرده، به نوعی درسته، ولی کارویژه هایی که در پایان مقاله اومده اونا به عنوان کارویژه های حکومت میشه ازش یاد کرد که ربطی به کارویژه مسلمانان نداره. و نکته بعدم تو بحث کارویژه ها اینه که خوب بود اینا رو به دو قسم کلی و جزئی بحث میکردیم. مثلا بحث عدالت خب یک کارویژه‌ای که اشراف داره رو همه کارویژه های حکومت، یا مثلا بحث امنیت یک کارویژه پایین تر از بحث عدالت هست، اون خیلی کلی نیست، یا کارویژه های مثلا رفاه اجتماعی و اینها. و حتی در بعضی از موارد مثلا به نظر بنده مثلا اولین کارویژه که گفتید قرب الالله، این شاید هدف بشه اصلا بیان کرد، اسمش رو هدف گذاشت نه کار ویژه. این از نکاتی که به ذهن بنده رسید. همینطور مثلا اعلای کلمت الله که از کار ویژه ها بیان شده، این هدف هم هدف مسلمان ها هست، هم هدف به اصطلاح حاکمیت اسلامی، در حالی که کار ویژه نامیده شده. همینطور اصطلاح تیتر زدید چیستی و چگونگی اعمال کارویژه ها. کار ما کار با چگونگی اعمال کارویژه ها نداریم. حالا بعضا بیان شده، ولی خب کارویژه چی هست؟ این بحث مهمه که بعد روش مانور می رفتید. نکته شاید کلیدی تو کل بحث اینه که معمولا مقاله یک مسئله را دنبال می کنه، ولی خب این مقاله چندین مسئله را شاید دنبال کرده و این نکته اگه بتونی بشه بعضی از مباحثش را حذف کرد، یا مثلا حتی به نظر بنده بعضی از تیترهای دیگه ای هم میشه بهش اضافه کرد که اون تیترها میتونه مثلا حق حاکمیت، خب حق حاکمیت در زمان غیبت با کی هست، این خودش میتونه یه تیتر باشه و بحث هم شده مباحثش هست ولی تیترش به اصطلاح موجود نیست، یا تیترهای مختلف دیگه ای که من تو نوشته هم نوشتم ولی بهش دیگه اشاره نمی کنم. نکته دیگه در بحث شکل حکومت، یک جمله از آیت الله عظمای صافی بیان شده و اونم اینه که مردم در هر عصری به هر شکلی بله صلاح دیدند میتونن علاج واقعی را بکنن، که یعنی مردم میتونن در این زمان مثلا بگن شکل حکومت اینطور باشه و مثلا در زمان دیگه یا در مکان دیگه شکل حکومت رو جور دیگه ای مثلا مردم تصور کنن و در نظر بگیرن. البته این بهتر بود تفکیک میشد بین بحث این که مردم تا کجا میتونن به اصطلاح ورود داشته باشن، مثل همین مورد مثلا میتونن ورود داشته باشن، و در چه جاهایی نمیتونن حق دخالت ندارن، که البته چه جاهایی حق دخالت ندارن هم گفته شده ولی نه تیتر نخورده. اگه یه تیتری به اصطلاح باشه و بحث مجزا باشه، ما درس یکی از اساتید خارج میرفتیم تقریبا درس رو باید یه نفر تقریبا مینشست و اینا رو مطالب رو مثلا دستبندی میکرد. حالا من اصطلاحا میگفتم که مثل یک به اصطلاح مشت مرواریده که بریزن و یه نفر باید اینا رو تو نخ کنه، به ترتیب درستشون کنه. اگه این یک بازنگری مجددی بشه تو این مقاله خیلی مناسب و خوبی هست. عذر میخوام از تسلیه وقت.
خیلی ممنون و متشکر. نکاتی که ایشون مطرح کردن جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله شریعتی، من خیلی فشرده عرض کنم. نکته مهمشون این بود که مقاله در واقع به دنبال این هست که به چند مسئله پاسخ بده و بهتر اینه که روی یک مسئله متمرکز بشه. نکته بعدی در واقع ایشون یه عنوانی مطرح کردن که موضوع مستقل برای تحقیق میتونه باشه، با عنوان سیره سیاسیه آیت الله صافی گلپایگانی. نکته بعد این که یکی از مشکلات تحقیق اون گستردگی آثار و کتابهای مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی بودی که این اشراف رو یک خورده با سختی مواجه میکنه و محقق میتونه که عرصه تحقیق خودش رو محدود بکنه یا کتاب به کتاب و اثر به اثر بحث رو جلو ببره. نکته دیگه که دوباره عنوان تحقیق هست، اون ارتباط فقه و قانون هست که فقه چطوری به قانون تبدیل میشه، که این خودش میتونه که یک موضوع مستقل تحقیق باشه. نکته بعد این که ما نمیتونیم که قانون اساسی رو مساوق و مساوی با اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی بدانیم و ایشون رو باید ورا و فرای قانون اساسی به عنوان یک متفکر و مرجع تقلید ببینیم. نکته دیگه این که مفهوم دولت دوباره مفصل بحث شده که نیاز به تلخیص داره، و در بحث کارویژه ها ما مستندات آیت الله صافی رو کمتر میبینیم. نکته بعدی تفکیک کارویژه حکومت از کارویژه مسلمانان هست، که پیشنهاد ناقد محترم این هست که اینها باید از هم تفکیک بشن و برخی میان کارویژه ها باید اولویت بندی بشه و مشخص بشه که کدوم اولویت و اولویت داره، اهمیت بیشتری داره، و ما شاید نتونیم بعضی از کارویژه ها رو به عنوان کارویژه در نظر بگیریم حالا مفهوم کارویژه هم پیشنهادشون بود که با تعریف بشه، چون بعضیاش ظاهرا شاید ما بتونیم بگیم که هدف هست، مثل اون تحصیل قرب الهی رو بگیم شاید هدف هست. و درباره نقش مردم و اینکه مردم در چه عرصه‌هایی ورود دارن یا نباید ورود داشته باشن هم نظر ناقد محترم این بود که بحث شده در مقاله، این تیتر اگر داشته باشه و برخی دیگه از مباحث اگر تیتر داشته باشن، خواننده به تعبیر ایشون مرواریدها رو با نظم بیشتری مشاهده خواهد کرد. خب فرصت ما که به من گفته بودن تمام شده، ولی ما خدمت اساتید محترم هستیم، چه دوستانی که ما در جلسه شرفیاب هستیم خدمتشون، چه دوستانی که به صورت مجازی ما توفیق داریم خدمتشون باشیم. سوال ها یا اگر نکات تکمیلی دارند ما استفاده میکنیم. متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصرین و معین. تقدیر و تشکر میشه از دوستان گرامی، از ارائه دهنده جناب دکتر یسانی، از ناقدین محترم جناب دکتر غلامی و دکتر شریعتی، و همچنین از دبیر محترم که درستی و خیلی جامع دبیری این همایش را پیش گرفتن. خدا انشاءالله سلامتی به همه دوستان بده. از جناب حضرت حجت الاسلام و الاسلامی صالحی بزرگوار که از طرف بیت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی تشریف آوردن، و همه دوستان گرامی چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی که خدمت همه دوستان گرامی هستیم، انشاءالله توفیقات روزافزون باشه و کارهای ما مرضی آقا امام زمان علیه السلام باشه و روح بزرگ آیت الله صافی هم از این مجلس ما شاد و خرسند باشه انشاءالله. من فرمایشات خیلی عالمانه بود جدا، خود جناب دکتر ایسانیا خیلی عالمانه مطرح کردن، ناقدین هم عالمانه و هم متخصصانه و در کنارش متواضعانه بس را خیلی خوب پیش گرفتن، نقدای خیلی دقیق داشتن. تقدیر و تشکر ویژه میشه و من یه نکته بسیار مختصر میخوام عرض بکنم. فرمایش ناقدین عزیز درسته، ما اینجا بیشتر بایستی اون شاخصه ها و ممیزات حضرت آیت الله صافی در این خصوص را بهش توجه ویژه بکنیم. در این شاخصه ها که به نظر میاد باید بیشتر بهش توجه بشه، من به یک نوید برای خودم یه ابهامی پیش آمد. جناب ارائه دهنده محترم فرمودن که حضرت آیت الله صافی از دولت یه تعریف خاصی چارچوب مند، یعنی اون مفهوم شناسی دقیق نداشتن، اما در تقسیمات دولت در واقع به یک نوی مشخص نبود، دولت بالقوه منظوره، دولت بالفعل منظوره، از در واقع حکومت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه شروع کردن و به حکومت میرزای بزرگ شیرازی که حکومت نداشتن، به شیخ فضل الله نوری که حکومت نداشتن، یعنی یه ابهامی بر من ایجاد شد. خب اینجا وقتی که به یک نوی اونایی که اون حکومت هایی که در واقع چارچوبه داره مشخص معطوف به قدرت، و اون حکومت هایی که خیلی معطوف به قدرت نیست و حد و مرز نداره، اینا را در یه قالب مطرح کردن و قبل از اون یه تعریفی هم ارائه ندادن، خیلی کار سخت میشه واقعا. انسان دوش میمونه چه تعریفی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی داشتن که حکومت چارچوب مند و معطوف به قدرت رسول گرامی اسلام با یک فتوا و مرجعیت میرزای بزرگ شیرازی و شیخ فضل الله نوری، اینها را هم یک حکومت تصور کنیم با نگاه مصداق شناسی، و حکومت پیامبر گرامی اسلام را یک حکومت تلقی کنیم، در مکتب حضرت امام حکومت اسلامی را هم در کنار اون بگیم یه حکومت. این میز اینا چیه؟ باید قطعا یه تعریفی باشه که ما بر اساس اون تعریف بدونیم که بله آنقدر تعریف دولت یا حکومت توسعه داره، وسعت داره که اون حکومت‌های معطوف به قدرت نظیر حکومت پیامبر گرامی اسلام یا حکومت اسلامی این زمان که مرز و حد و مرز داره با حکومت مثلا اونجا در واقع مرجعیت و اون حیطه قدرت میرزای بزرگ شیرازی را هم بگیم حکومت در کنار این حکومت ها. اینه که این ابهام بر خودم البته حاصل شد که این انشالله جناب دکتر ایسانیای بزرگوار این ابهام را رفع کنن. خیلی تشکر و قدردانی میشه، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله در این مجلس ما یک اثر و برکت و عنایتی قرار بدهد، مورد لطف حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشد. توجه حضرت را جلب کنید، صلواتی خدمتشون هدیه کنید. با تشکر از آقای دکتر ایسانیا که شجاعت کردند و در یک ساحت یک دریای بزرگی قدم گذاشتند و این نقد هایی هم که دوستان دارند خودشون میدونن که واقعا ورود به این بحث این را میطلبید، یعنی هر کس دیگر هم جایگاه شما بود دیگه ایشون که رئیس امور سیاسی تشکیلات دفتر هستن میدونن. همچنین ناقدین محترم و استاد بزرگوار و دبیر محترم علمی عزیزان دیگر، من چند تا بحث را مطرح میکنم. شاید بعضی از اینها اصلا مربوط به شما نیست، بیشتر مربوط به آقای ریاست محترم هست. اخویتون ها ببخشید به اخوی ایشون مربوط باشد، بعضیشم به آقای الهی نژاد که ورود کنن تو اونا. این ساحت حالا بعضیش ممکن است که مباحث سیاسی باشه، بعضیش جهات دیگه باشه. یک بحث مغفولی ما داریم در حوزه، گم شده چون خبر نداره کسی ازش. الان وقتی من مطرح کردم شما ببینید چند نفر این اطلاع داشتن در مورد مرحوم آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی 3 لجنه مخفی داشت، هر سه هم کارش سیاسیه. یک لجنه برای رصد مسیحیت داشت، این آقای خرازی یکیش، من اعضای دیگرش رو نمیشناسم. اینا موظف بودن امور اون دین مذهب را در تمام دنیا رصد کنن، نیاز باشه هزینه میکردن کتابای اون در شهرستانهای مختلف، نه فقط ایران، کشورهای دیگه، تبلیغات در کشور دیگه چطور هست که ممکنه 5 دیگه اینجا اینطوری بیاد. یک لجنه برای بحث تقریب وهابیت و اهل سنت داشتند که مربوط به مصر بود، که نهای واعظ‌زاده یکیش بود. اینا نامه های مرحوم قمی محمد تقی از مصر به اینها بود، یعنی اینا نامه را باز میکردن، جواب آماده میکردن، کتابی لازم داشت، کتاب از مصر برای اینا ارسال میشد، کتاب های جدیدی که در اونجا چاپ شده بود و مورد مشورت بود. و لجنه سوم بحث بهائیت بود که به شما مربوطه. 3 هیئت این لجنه هست، یکی مرحوم آقای ابراهیم امینیه، یکی مرحوم سید مهدی روحانیه، یکی هم آقای منتظریه. و اینا هر کدومشون برای خودشون کتابخانه داشتن. آقای ابراهیم امینی اینا رو برای من مفصل توضیح داد و گفت مثلا ما کتابخونه داشتیم، کتابخونه همون منزل آقای منتظری بود، بعد چی شد کتابای بهائیت رو ما کامل داشتیم، کتابهای ردیه را چه کار میکردیم، رصد میکردیم روزنامه ها را، سمت های اینا را. اونا مثلا یه مسیحی در هر سمتی بود آقای بروجردی خبر داشت، معاون فلان وزیر مسیحیه یا بهائیه یا فلان نماینده مجلس، اینا همه رو میدونست. خب این یه سیره سیاسیه در مرجعیت، یعنی آیت الله بروجردی 3 هیئت مشورتی مخفی دارد، اینا کو؟ انصافا اینا جا نداره در موردش یه مقاله مستوفایی نوشته بشود. کاش خاطرات این آقایون جمع شده بود، الان شاید یکی دو تاشون زنده باشن. و مرحوم آیت الله صافی تمام این مکتوبات اینا رو باید میدیده، رصد میکرده، یعنی در اشراف بالاتری از اینها. چرا؟ چون ایشون هم مسیحیت میدانست، هم تصوف میدانست، هم مهدویت میدانست، هم اهل سنت و وهابیت را بلد بود، بهائیت، اینا تو مشتش بود. یک اشرافی به ایشون داده بود این قضایا. این یه نکته که جای بحث دارد. دوم این که شما فرمودید بحث نوآوری های فقهی آیت الله صافی در عرصه سیاست چه بوده و شاخصه های ایشون چیه، چه چیزهایی را زیادتر برای ایشون مهم بوده، حالا نوآوری هم نبوده ولی ایشون اهم و فل اهمش رو اون مسئله بوده. سوم بحث برخوردها و استفتاءات ایشون با فرقه ها که با سیاسیه، استفتاءات وسیعی دارد ایشون، بخشش را آقای الهی نژاد مستحضر هستند، در مورد بهائیت خیلی زیاده، در مورد مسیحیت، تصوف، برای بعضی از اینا ایشون کتاب دارد، حتی یک کتاب بهائیت را بنده تحقیق کردم مال مرحوم شیخ احمد شاهرودی که سنه 50 قمری فوت کرده، 1150 قمری فوت کرد، برای ایشون بردم، یک لحظه تأمل کرد گفت 70 سال میشه که خوندم، این توشه، هنوز تو ذهنش بود، گفت من چاپ سنگی شو دیدم، گفتم نه ما تحقیق کردیم چاپ شد. این مقدار خود بعد گفت، ایشون گفت که من رد بهائیتی ندیدم اون زمان که نخونده باشم. تو استفتاءات بعضی لطف میکردن استفتاءاتو برای بنده میفرستادن، مرحوم آقای مردانی زیاد میفرستادن، جواب که نوشته میشد بعد تازه آقای صافی میامد گفت اینش کمه، این بحثم توش اضافه کنید. ممکن بود یک صفحه به یه استفتاء دو سطری جواب بده. بعضی وقتا میگفت فلان کتاب، به خود من فرمودن الان چه کتابی هست، یعنی فرد بهایی بود اومده بود مسلمان شده بود، تو بازار چیه، گفتم اینه الان تو بازار گیر میاد، شاید این قصه مال 25 سال پیش باشه. ولی اینا گفت اون کتاب جدید را، گفتم این خوبه، گفت پس اول باید بخونم. یک کتاب حدود 400 صفحه‌ای را من خودم خریدم آوردم دادم بهشون، خوند گفت خیلی خوب بود، فرستادم هر چی داشت خریدن آوردن که اگه بهایی دیگه هم آمد بهش بدیم. این مباحث سیاسی، یک به نحوی مباحث سیاسی فرقه ای را، ایشون بحثش این بود که جامعه منتظر، جامعه اسلامی، اینا آسیبه، اینا آفته، مبارزه با اینها چند رقم باید باشه. دوباره تو بحث سیاسی، تو بحث مسیح، تو بحث بهائیت مسیحیت قائل بود که ما باید هم روش سیاسی داشته باشیم برای مبارزه، هم روش اعتقادی داشته باشیم، هر کدوم هم جداگانه باید بحث بشود. گاهی من اینا را مباحث را خدمت ایشون داشتم. یکی دیگه که مخفول هست و به آقایان مربوط نمی شود ولی تو بحث حقوق، اون فقه حقوق، جایگاه و اطلاعات حقوقی آیت الله صافیه که باز کسی نمی داند. ایشون قانون اساسی بلژیک را میدونست، قانون اساسی فرانسه را میدانست، امریکا را میدانست، قانون اساسی خدمت شما عرض کنم که آلمان را میدانست. مرحوم آیت الله مؤمن بارها این را با مرحوم آیت الله گلپایگانی گفت و به دیگران متعدد، نه فقط آقای مؤمن، افراد دیگر، که وقتی یه بحثی میاد تو شورای نگهبان ایشون میگه این از کجا آمده، مثلا مجلس، این اصلش تو حقوق فرانسه بوده، یکی از نماینده ها میدیدیم بله ما این از اونجا دیدیم مثلا، یا تو خبرگان بعضی وقتا اشاره کرده که این مشابه اونه، ما نباید فردا بگن شما از ما الگو گرفتید، این را باید مستند کنید به یک چیزی، به یک روایتی مستند کنید که ما نخواهیم بگیم اینو از بلژیک گرفتیم. اینم بخش زیادیش به خاطر تسلط ایشون به مشروطه بود، چون قانون اساسی مشروطه از بلژیک و فرانسه میدونن دیگه، درس پس میدم گرفت، ایشون رفته بود تمامو خونده بود، ولی چون حافظش ماشاءالله فوق العاده بود اینا تو ذهنش بود. یک در مورد این مقاله من عرض میکنم شاید این مقاله رو باید تقسیم کرد به چند ساحت یا چند زمان و چند مسئله و چند جلد کتاب بشه که بخشیش مربوط به این پژوهشکده هست، عمدتاً به پژوهشکده سیاسی مربوط بشه. حالا من خام عرض میکنم، بحث زمان مجلس خبرگان ایشون، بحث شورای نگهبان اون زمان، پیامها و آثار ایشون، نظرات فقهیشون در ساحت سیاسی، رفتار عملی ایشون در ساحت سیاسی، نوآوری های فقهی ایشون در حوزه سیاست، سیره سیاسیش، حالا یه اسم شاید سیره سیاسی بزنن رو چند جلد کتاب مقالات مختلفی بشه، بحث مردم در اندیشه ایشون، جایگاه حقوقی ایشون، نظرات و برخوردها و پیامهای ایشون در وقایع مختلف مثل جنگ، انتخابات، زنان، دولت احمدی نژاد که حالا چون مطرح شد من عرض میکنم، چون ایشون خود من رفتم در یک ساحتی با ایشون صحبت کردم وقتی قضایای بحرین پیش آمد، اینا چیزهاییست که کسی نمیداند، وقتی قضایای بحرین پیش آمد وزارت خارجه به بنده گفتن که در مورد بحرین وزیر خارجه که اون وقت آقای صالحی بود، البته او ناصیه دست به من ربطی ندارد، خدمت مقام معظم رهبری رفته در مورد بحرین و ایشون گفته که این به من مربوط نمیشه، بخشیش به ما مربوطه، اینو باید مراجع نظر بدند. و چون میدونید دولت احمدی نژاد و مراجع بایکوت کرده بودند و هیچ ملاقاتی نمیدادند به خاطر همون برخورد اول در سال اول، وزارت خارجه به من گفتن شما ببینید با ارتباطاتی که دارید چه کار میشه کرد. گفتم اگه کسی حل بکند آیت الله صافیه، بقیه آقایون مرحله بعدی هست. من به شخصه رفتم خدمت آیت الله صافی، ایشون گفت من نمیپذیرم. گفتم آقا قصه تشیع است، بحرین اینطوری شده. گفت برن با آقای خامنه ای صحبت کنند. گفتم آقای خامنه ای خودش اینطور گفته. گفتن چرا؟ گفتم این دو سه مطلب هست. ایشون شاید در حد 10 ثانیه فکر کرد، گفت بله اینجا دیگه مسئله تشیعه، بگید بیاد. اما چون ما با آقای آیت الله وحید و آیت الله مکارم و آقای فاضل فوت کرده بود قرار گذاشتیم با اونا هم صحبت بشه، من خودم رفتم با آیت الله وحید صحبت کردم، آیت الله مکارم وزارت خارجه جداگانه، بعد آقای صالحی آمد، من هم ندیدم ایشون را، یکی یکی با آقایان صحبت کرد راجع به بحرین که یه تصمیم جامعی گرفته بشه، بعد مجموع نظرات رفت خدمت رهبری. یعنی ایشون نسبت به تشیع اینجور بود، حالا چیزی را که روش قرار گذاشته شده و گفت البته فقط ایشون بیاد بقیه نه، و بعدم این رابطه با وزارت خارجه ادامه پیدا کرد. در مورد برخوردها و ملاقاتاش با مسئولین، یه دفعه وزیر زمان خاتمی بود، وزیر آموزش پرورش آمد، ایشون بهش گفتش که بعضی از مسائل را ما توقع نداریم، اینا حجت خداست، شما از کتابخانه ها بعضی کتاب ها را برداشتید. گفت نه، گفت شبهای پیشاور دستور هست دادید. گفت نه، ایشون گفت اینها این بخشنامش، نامه شما، امضای شما هم پاشه. همینطور من یادم هست کلی عذرخواهی کرد، گفت آقا اینو گذاشتن تو کارتابل ما امضا کردیم. همینطور جلساتی که با امام داشت، با رهبری داشت، اینا خودش هر کدوم مقاله میشود، یعنی میشه مقالهش کرد.
عذرخواهی میفرمایید بحث... جناب آقای صالحی بود خیلی شیرینه، این بایستی ما میشنه، کاش وقت بیشتر میدادید. آره الان یه همایش، یه نشست بعد از اون اینجا برقرار میشه. اگر عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، ما نشستای بعدی هم داریم.
حالا این چون مسئله سیاسی
خیلی عالی بود، ای کاش وقت بیشتر میدادیم و میشنیدیم، فقط آره خیلی قابل استفاده بود. آره بله بله، تعریف میشه اینا انشالله ما بیشتر بشنویم و این چیزایی که مخصوصا مواردی که خصوصی با حضرت آیت الله صافی داشتی خیلی به درد ما میخوره. آره آره، این ظرفیت ها خیلی به درد ما میخوره، حتما یه نشستی ما داشته باشیم بشنویم اینا رو انشالله. آره
بحث اندیشه سیاسی هم که ما هستیم اگه استفاده
کنیم. آره انشالله، حالا چون که فقط فرصت به ما اجازه نمیده که یه نشست بعدی میخواد آقای جناب لگ.
آره من گفتم اون 10 دقیقه به 2 گفتم که وقت ما تمام شده، خیلی من عذرخواهی میکنم،
خیلی جالب بود، فقط حیثی که فرصت به ما اجازه نده.
آره من که استفاده کردیم، حالا میشه که جلسه خدمت حاج آقا باشیم. من تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما به صورت دقیقی و مجازی خدمتشون بودیم. انشالله دوست داشتم که خدمت جناب دکتر ایسانیا باشیم، نکات ایشون رو هم ما میشنیدیم و اون تا متفانه دیگه فرصت نیست. و با صلواتی بر محمد و آل محمد ما جلسه رو ختم میکنیم.